نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما این جهان آخرت، این دار و سرای رحمت را برای کسان قرار میدیم که اینها اراده علو و برتری در جهان و در زمین نداشته باشند و همینطور اراده فساد در زمین و تباهکاری در زمین نداشته باشند. آخر کارم که می فرماد والعاقبت للمتقین، عاقبت نیکو، عاقبت خجسته و خوب و رضایت بخش برای کسانی که دارای تقوا باشند، اهل تقوا باشند. خیلی مطالب عجیب در این آیه آمده است. تلک الدار الاخره، این آخرتی که شما همه وصفش را شنیدید و میدانید چه عالم بالایی و چه مقام والایی است، چه مراتب عالیه ای داره، همین دار آخرت برای چه کسانیه؟ برای مدعیان دروغین؟ آیا برای کسانی که خیلی از خود راضی هستن، میگن بهشتم برای ماست، ما اهل بهشتیم، ما هرگز به جهنم نخواهیم رفت؟ تلکت دار الاخر نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. برای کسان قرار دادیم و میدهیم که در سر اینها اراده علو نیست، یعنی برتری جویی نمیخواهن، در دنیا دنبال این نیستن که نام و نشانشون بالا بره و مردم در برابر آنها تواضع کنند، به زانو در بیایند، مقدم آنها را ببوسند و امثال ذلک. لا یریدون علوا فی الارض، هرگز اراده سلطه و تسلط و حکمرانی و فرماندهی و امثال ذلک در ذهن آنها نیست. این عالم آخرت برای این طور افراد هست. در کوی ما از بچگی آدم میاد یه آقای در منبر میخوندن در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. عالم آخرت برای کسانی است که مغز و سرینها اشغال نشده است به منیت و خودی و اینکه ما اینطوری، من اینطورم، من دارای مقامم، و از همه مردم توقع داشته باشند که به اونها ادب بکنن. یا آقای رسمن اشکال میکرد بر یک مرکزی که اینا سلام، انسان وارد میشه سلام نمیکنن. خب آقای محترم، انسانی که وارد میشه باید سلام بکنه. کسی که وارد بر یک مجلسی میشه، اما از این که اینا جوان باشن، پیر باشن، بله، احترام اون کسانی که انسان بر اونها وارد میشه، چرا انسان نداند و نفهمیده قضاوت بکنه که اینها وقتی انسان وارد میشد سلام نمیکنن در اونجا؟ خب سلام نکنن، شما سلام بکن، شما ادب بکن، شما انسانیت به خرج بده. کجا نوشتن که حتما باید یک کس مخصوصی؟ بله، جاهایی فرمودن به عنوان استحباب، البته کوچک به بزرگ ادب بکنه، ولی اینم نیست که اگر بزرگ سلام کرد این خلاف شرعی شده است، بلکه این از اخلاق فاضله رسول الله و امیر المؤمنین و خاندان جلیله رسالت و و دودمان طیبه محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است. این اراده علو مانع اینه که انسان داخل در بهشت و رحمت واسعه الهی بشه. حالا هر کسی اینجا باید خودش را در معرض این معنا قرار بده، یک آزمایشی از خودش بکند، ام از گوینده یا شنونده، پیر یا جوان، یک آزمایشی از خود بکنیم که آیا در سر ما اراده علو نیست؟ آیا ما اینطور نیستیم که مایل باشیم که مردم در برابر ما تواضع بکنند و ما برتری داشته باشیم و یک سر و گردن بخواهیم بر مردم برتری و بالاتری داشته باشیم؟ اگر اینطور حالتی در ما نیست خوشا به حالمون، اما اگر نه جدا احساس میکنیم اگر یه جای مراعات نکردن، احترام نکردن، بلند نشدن جلو ما، اونجا ناراحت بشیم، توهین بکنیم، بگیم اینا چه مردمان بی ادبی هستن، کمال ندارن، فهم و شعور ندارن. چرا؟ دلیلمون چی باشه؟ این که جلو پای ما بلند نشدن. این اراده علو است، این اراده برتری است که انسان میخواد در جامعه در بالا بلندی باشه و همه مردم در زیر و در برابر او متواضع و فروتن و سر به زیر باشن. این عین اراده علو فی الارض است که به صریح قرآن کریم و آیه که محل بحثمان بود، آیه شریفه از سوره قصص آیه 83، به صریح این آیه کریمه بهشت برای اینطور افرادی نخواهد بود. تلک دار الاخره، ای جان به فدای این آیات کریمه. واقعا اگر انسان لذت این آیات رو درک میکرد، جانش را یک جا فدای آیه قرآن میکرد. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، عالم آخرت برای کسانی مجعول شده، مقرر شده، قرار داده شده که اینها اراده علو ندارن. حتی بالاتر این که نه تنها نمی فرماد که لا یعلون، مثلا کما که راجع به فرعون، ان فرعون علا فی الارض، در باره فرعون میفرماد علو کرد در زمین، خودش رو خیلی بالا میدانست، از مردم توقعات عجیبی داشت. اینجا به اون نحوه نمیفرماد اراده علو، حتی یعنی فکر علو، ولی که انسان نرسد به جای و نتونه کاری بکند و به مراد خودش نرسه، همینقدر که اراده علو در سر داشته باشد، این آدم راهی به سوی بهشت و رحمت واسعه الهی نخواهد داشت. و عرض کردیم به آیان عزیز که این آیه برای امتحان خیلی آیه جالبی است، که ما خودمون را در خلوات، نه در انظار مردم، اگه پیش مردم باشه که ما بله به انواع وسائل دست میزنیم تا این که باز مقام خود را ثابت بکنیم، حتی تواضعمون هم برای تواضع کردن نیست، حتی فروتنی ما هم برای این است که مقامی پیدا بکنیم، نعوذ بالله و نستجیر به، خود را بیازماییم، امتحان بکنیم در خلواتمون، اونجا که کسی نیست، خودمون هستیم، ما هستیم و خدا، اونجا بنگریم که آیا این اراده زشت، این تصمیم ناروا و نابجا و نابمورد، آیا ما در پی این نیستیم که در جامعه یک مقام بالایی پیدا بکنیم که همه مردم در برابر ما متواضع باشن، اسم ما همه جا برده بشه با احترام، با اکرام و امثال ذلک؟ اگر دیدیم اینطور حالتی نداریم، یعنی اینطور نیست که ما دنبال مقام و جاه و جلالی باشیم، خب راحت باشیم. و اما اگر نه، که غالبا همینطور از وقتی انسان فکر میکند میبیند یه نوعی و یک نحوی از علو و برتری جویی در جان او حکومت میکنه. حالا اهم از این که درس خونده باشه نخونده باشه، که البته گاه از اوقات در طبقات فاضله و درس خونده این خطر زیادتر هستا و شیطان بیشتر در اونجا تلاش میکنه که انسان را از حد خودش بالاتر ببینه. خب، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. و دیگر اون کسانی که نمیخوان در زمین فساد بکنن، مردم را به هم بریزن، به جان هم بیندازن، فکرشون اصلاح است، فکرشون آن است که اگر یک کسی نقیصه ای داره برطرف بکنند، دلها رو به هم نزدیک بکنن، ائتلاف میان جامعه ایجاد بکنن، اراده فساد ندارن که همه چیز را به هم بریزند و مردم را به جان هم بیندازند و استراحت و امنیت مملکت را از بین ببرند. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. البته بین پرانتز عرض بکنم که فسادم همش منحصر نیست در این که انسان مردم رو به هم بریزه و جمعیت را به جان هم بیندازه و فساد میان مردم ایجاد بکنه. گناهان کلن آفساد در زمینه. انسانی که اهل گناه هست، خدای نخواسته شراب خورها، قمار بازها، امثال اونها. ولی بعدی رو عرض بکنم، اول از خودمون شروع کنیم، اون گناهانی که مثلا در ماها کمتر هست، زمینش نیست، کار نداریم. اما دروغ چطور؟ اما این که انسان دنبال دنیا باشد چطور؟ اما این که حسادت دیگران بورزد چطور؟ اما بی ادبی کردن به دیگران چطور؟ اینها که خیلی امر عادی قلمداد شده، اینم فساد در زمین است. خدا میخواد زمینش پاک باشه، زمینش مطهر باشه، نه اینکه هر کس از هر جای رسید هر خلق و خوی زشتی هم که داشته باشه اعمال بکنه و معذالک هم هیچ خبری نباشه. اینطور آدمی راه به سوی بهشت و رحمت الهی ندارا. و فسادهایی که در زمین ایجاد شده است، آخون ریزی ها، قتلها، قتلهای دست جمعی ها و قساوتکاری ها و امثال این ها، همه اینها مولود همین دو مطلب است. یکی اراده علو در زمین و دیگر این که میخواد فساد بکنه، خوشش میاد که مردم را به جان هم بیندازه. مثل بعضی هستن شوخی های خیلی زشت و شوخی های نابجا و سبک بچه ها را به جان هم میاندازند. باید دو تا جمله این بچه را تحریک میکنه به جان اون دیگری حمله بکنه. یا بالعکس، کسانی که این صفات را دارند، اینها راهی به سوی بهشت و رحمت واسعه الهی نخواهند داشت. آیه چنان آخر آیم عرض بکنم، اولا بل عاقبت للمتقین، بهشت برای اینها نیست، عالم آخرت برای اینها نیست، پس برای چه کسانی هست؟ بل عاقبت للمتقین، عاقبت و پایان کار رو به صلاح باشه، رو به خیر باشه، این برای متقین است. فقط انسان‌های با تقوا هستند که عاقبت خیر دارن، پایان کارشون با خوشی و خرمی هست، در جوار رحمت الهی جا می‌گیرند چون تقوا داشتن. تقوا کدامه؟ یه مثال عرض بکنم برای تقوا، که یک وقت در کتاب اثنا عشریه مرحوم بله ابن قاسم عاملی رضوان الله علیه دیدم که در اونجا میفرماد که گاهی در یه بیابانی که پر از خار باشه را رفتید، چقدر مواظبت دارن، یه خار و دو خار نیست که، مشهون از خارها هست، چقدر مواظبت دارید که یه خاری به پایتون ننشیند، به لباستون، به پایتون، به دستتون اصابت نکنه. این میشه تقوا. اگر در زندگی اینطور مواظبت کردید که به گناه نیفتید، حرف مردم نزنید، حسادت نکنید، اذیت و آزار کسی نکنید، اگه اینطور شدید، این شما متقی هستید، اهل تقوایید و آخرت مال شما هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر بر خلق خوش مصطفی شدی.
درس اخلاق آیت الله کریمی جهرمی رو در برنامه مکارم خوبان شنیدیم. عزیزان شنونده، هنگام طلوع آفتاب 5:53 خواهد بود. ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز در نوبت کاری سوم که از ساعت 22 دیشب تا همینک در کنار ما بودید. با افتخار الان شنبه 29 شهریور 1404 و 27 ربیع الاول 1447 هجری قمری. در این نوبت کاری همکاران عزیز بنده جناب آقایان مهدی کاظمی، تهیه کننده سید عبدالله موسوی، صدا بردار شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده، افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم. امیدوارم که برنامه‌های این نوبت کاری، یعنی نوبت کاری سوم، مورد توجه و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم از همه شما خوبان همراه که همچنان پای گیرنده خودتون یعنی رادیو معارف نشستید، درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو در برنامه مبانی فقاهت به مدت 29 دقیقه بشنوید.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته ای،
هر گوهر عشق را،
هر گوهر عشق را
صدف یافته ای.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
که از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در آخر تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب بود، مسئله توارد حالتین متضادتین بر شیء واحد که نتیجه این شد اگر مجهوله تاریخ باشند یتعارضان یتساقطان و اگر احد و ما معلوم و دیگری مجهول باشد استصحاب فقط در معلوم جاری می شود. بعد گفتیم بقیه اونا امورون، سه امر باقی مونده که اینها رو بگیم این بحث تمام. اول درباره این بود که خب اگر این دو استصحاب در مجهوله تاریخ متعارض شدند و متساقط شدند به چی عکس کنیم؟ گفتیم اگر مسئله طهارت و حدث بوده باشد باید بگیم قاعده اشتغال ایجاب می کند که بره وضو بگیره، ناچاریم از نو وضو بگیریم، خوابی رفته وضوی هم گرفته کدام مقدم کدام مؤخر نمی دونه از نو باید وضو بگیره. اما اگر طهارت و نجاست خبثیه باشه اون چطور؟ یقین دارد این آب دو حالت مختلف بران متوارد شده، یقین در این آب نجس شد، یقین هم در پاک شد، اما نمیداند تطهیر قبلا بوده یا نجاست قبلا بوده. توارد حالتین متضادتین در طهارت و نجاست خبثیه یا این از کرویت و قلت، اونم همینطور یقین داره این آب در یه زمانی کر شده در یه زمانی قلیل، اما کرویت قبل بوده یا قلت قبل بوده، الانم نمیدونه چه حالتی داره، استصحابم نمیتونه بگونه چی کنه. در این جاها دیگه اصالت الاشتغال نیست، این جاها قاعده طهارت جاری میشه. ما نمیدانیم این آب بالاخره الان نجس یا پاک، دو حالت مختلف طهارت و نجاست بران متوارد شده و هیچ کدام هم استصحاب نداره، چون دوتا استصحاب تعارضا تساقطا، بالاخره اینا بدن پاکی یا نجسه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه خطر، قاعده طهارت غیر از استصحاب طهارت، استصحاب طهارت حالت سابقه میخواد، قاعده طهارت حالت سابقه نمیخواد. هر مشکوک و طاهری محکوم به طهارت است ولو حالت سابقه نداره، معلوم عرق جنوب از حرام حالت سابقه نداره، نمیدونیم پاک نجس، کل شیء طاهر عاده طهارت دیگه، حالت سابقه نداره این عرق جنوب از حرام، از وقتی که موجود شد عرق ظاهر شد نمیدونیم پاک بوده یا نجس. البته شبه حکمیه، حالا اون مشکل شبه حکمیه سر جای خودش، کل شیء طاهر میگیره. در باب طهارت و نجاست شبهات حکمیه شبهات موضوعیه هر دو قاعده طهارت داره، غیر استصحابه، هر دو قاعده طهارت. بنابراین در مسئله توارد حالته در ما قاعده طهارت یا توارد کرویت و قلت، الان ملاقات میکنه نجس یا پاکه، این آب نه معلوم قلیله نه معلوم کروه، حالت سابقه هم متواردتین بوده، گاهی کر گاهی قلیل، نه استصحاب کرویت داره نه استصحاب قلت داره، تعارضا تساقطا. حالا یه قطره دم افتاد تو این آب بگیم پاکه یا نجس، حساب تعارض میکنیم دیگه، اینجا جای استصحاب تعارض، نه استصحاب کرویت افتاد نه استصحاب قلت، استصحاب و تعارض بالملاقات. اون ملاحظه کردید بعد تعارض حالتین توارد حالتین و تعارض استصحاب این تساقط مقامات مختلفه، یک جا اصالت الاشتغال، یک جا قاعدت الطهاره، یک جا استصحاب الطهاره، سه تا مثال زدم، هر کدامش یه چیزی درش جاری شد. یکیش قاعدت الاشتغال بود، باید موضوع بگیره. یکی قاعدت الطهاره بود، توارد حالتین من الطهارت و النجاسه. یکی استصحاب الطهاره بود، توارد الکلیت و القله. این مثال توارد الکلیت کلیت و القله، یه ساعت کر بوده یه ساعت قلیل، کدام سابق بوده نمیدانی. تا رضا این دوتا استصحاب کلیت و قلت تساقطا. حالا چی؟ یه قطره دم افتاد توش نجس میشه یا نه؟ آثار کلیت بار نمیره، نمیشه. آثار قلت هم بار نمیشه. سه تا مثال. مثال اول توارد حالتین الحدث و طهار اول وضوع، اون که اصالت الاشتغال جاری میشه بعد از تساقط. مثال دوم توارد حالتین نجاست و طهارت بر ماء واحد، وقتی که دوتا استصحاب تعارض کردند و تساقط کردند، میریم سراغ قاعدت و طهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم. مثال سوم توارد کلیت و قلت علی ماء واحد، نجاست نه کلیت و قلت. استثنا میکنیم میگیم کلیتش هست تا به حالا، قلتش هست تا به حالا، تا رضا تساقطا. خب الان این آب لا محکومون بالکلیه ولا محکومون بالقله، نه آثار کلیت بار میشه نه آثار قلت. یعنی شما بخوای الان لباس نجس تو با این بشوری پاک بشه، نه لباس نجس تو این آب نمیشه شست، چون یقین نداری به کلیه. در این حال نجس هم نمیشه این آب، چون یقین به قلت نداری. علی کل حال اینو میخواستم بگم، ما فقط یه مثال رو مطرح کردیم و رفتیم سراغ اصالت الاشتغال. خیال نکنید همه جا اصالت الاشتغاله، گاهی اصالت الطهاره است، گاهی استصحاب الطهاره است، اصالت الطهاره یعنی قاعده طهاره، گاهی استصحاب الطهاره، گاهی قاعده اشتغال، گاهی هم ممکنه چیز دیگه باشه. تعجب دارید؟ میخوام بگم هر مقامی اصل مخصوص به خود داره. دستتون پاک نمیشه آبم نجس نمیشه، همونه همونی که تو رساله ها می‌نویسن که اگرچه این آبی که متوارد حالت این برش شد دست نجس توش زدید، آب نجس نمیشه، دست شما هم پاک نمیشه. چرا آب نجس نمیشه؟ چون قلت ثابت. چرا دستتون پاک نمیشه؟ چون کلیت ثابت. توجه دارید؟ و آب قلیل نمیشه وضو گرفت؟ نجس که نشد، نجس که نیست. آقا آب پاکه، فرضمون مثال سومه، آب پاکه، کلیت ثابت نیست، قلت ثابت نیست. امثله رو با هم اشتباه نکنیم. به هر حال منظورم بیان تکمیل این امر اول بود. امر ثانی رو بان این بود که مسئله توارد حالتین گفتیم در کانه تامه و لیسه تامه جاری میشه. و اما امر ثالث یک کلامی است که محقق نائینی داره، ما می‌خواهیم اون رو حلش کنیم امروز. کلام برمیگرده به یه مسئله فقهی. اول مسئله فقهیشو من بگم تا نظر محقق نائینی رو عرض کنم، بعد نقد و بررسی که داریم. مسئله فقهی این است که اگر لوکان هناکم با آن مشتبهان قلیلان، ما آن مشتبهان قلیلان، دو تا ظرف آبه، میدونید یکی نجسه، کدام نمیدانید، علم اجمالی. صحبت این است که اگر آبی که من دارم در بیابان منحصر به این هاست، حکمش چیه؟ حدیث داریم یحریقهما و یتیمم، دو تا آب بریز و تیمم بگیر. حالا آیا این احراق موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ بمونه. خواه بگید احراق واجب یا نه، یحریق هما یعنی اعتنا نکن، این دعا به درد نمیخوره، تمام کن ولو نریزیم، تمام کن. بحث شده در فقه آیا این حکم تعبد محضه یا این حکم علی القاعده است. بعضی ها گفتن تعبد محض. چرا؟ به اینکه بنده میتونم به هر کدام از این آب یه وضو بگیرم نماز بخونم. امکان